خط خبر مهم. مقامات سبب سوختار در بازار پنج کنت را شرح دادند. اوریز به جای واتساپ و تلگرام و پتن در مسکو نیز قیمت شد. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه براتون تقدیم میگردد. امروز پنج شنبه 13 نوامبر. شب 12 نوامبر تخمینا ساعت 10:10 در نزدیک درآمدگاه بازار گلستان پنجکن سوختار سر زد. به اطلاع خدمات آتش نشانی شهر، سوختار تقریبا 600 متر مربع را فرا گرفته تا ساعت 2 صبح امروز پورا خاموش کرده شد. حالا سبب های سوختار معین کرده شده، خسارات رسیده نیز حساب کرده می شود. یکی از صاحب کاران گفت در این بازار اساسا متاعها و تجهیزات تکنیکی و کمی آتش رفت. در نوارهایی که کاربران برای رادیو زودی فرستادند دیده می شود که قسمت زیادی بازار آتش گرفته است و فروشندگان تلاش دارند مالهای خود را بیرون برارند. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان نو نیست و سالهای آخر سوختار در بازارها زود ثبت می شود. سطح تاجر هم بعد این جبرانی نمی گیرند و شکسته و مفلس می شوند و به صف مهاجران کوری می پیوندند. دادگاه شهر اسفره یک ساکن این شهر را برای فروش بی اجازه ادبیات دینی جریمه بسته است. این مرد که از او نام بردن نشده است در بازار مرکزی شهر با کتاب فروشی مشغول بوده است. بنابر قرار سود نام برده کتاب ها را بدون گرفتن خلاصه تشخیص دینشناسی به فروش گذاشته، با این عملش طلبات کدکس حقوق ویران کنی ماموری تاجیکستان را ویران کرده است. قانونگذاری تاجیکستان فروش و پند کردن ادبیات دین را بدون حجت رسمی دینشناسی منع کرده است. دادگاه او را با ماده 474 قسم 1 کدکس حقوق ویران کنی ماموری تاجیکستان گناهکار دانسته با مبلغ 4080 سومانی به فایده دولت جریمه بسته است. اشیای حقوق ویران کنی ماموری 7 عدد کتاب مصادره و برای نگهداری به کمیته دین فرستاده شده است. نظر این مرد به قرار سود معلوم نیست. همچنین در خبر دادگاه شهر اسفره گفته نشده است که این کتاب ها با کدام راه وارد تاجیکستان شدند. خدمات علاقه تاجیکستان از فعالیت یک پیام رسانی نوی ملی با نام اوریز خبر داد که امکان دارد در آینده جایگزینی واتساپ و تلگرام باشد. در یک پیام یا اسمس که اکثر شهروندان تاجیکستان روز سه‌شنبه در تلفن همراه خود دریافت کردند، آمده است که با استفاده از این پیام رسان هر یک کاربر می تواند با نزدیکان، همکاران و دوستان خود هم در داخل و هم در خارج کشور به محدودیت در تماس باشد. خدمات علاقه در شهر فعال شدن آن نوشته است که چند سال اخیر دسترسی به پلتفرم‌های خارجی محدود گرده است. از جمله زمانی که در روسیه تلگرام و واتساپ محدود شدند، هزارها مهاجر برای ارتباط با اهل آله خود در تاجیکستان با مشکل روبرو گردیدند. به اطلاع منبع پیام رسانی اوریز در شرایط سرعت پست اینترنت هم میتواند کار کند. خدمات اقرار شده است که این برتری پیش از همه برای منطقه های دوردست کشور و مهاجران تاجیک خیلی مهم است، زیرا اکثر برنامه های خارجی تنها در شرایط اینترنتی بلند سرعت خوب کار میکنند. سرعت اینترنت در تاجیکستان یکی از پسترین ها بوده، بارها مورد انتقاد و نگرانی ها گشته است. معلوم نیست که تا کدام اندازه این پیام رسان میتواند جای دیگر برنامه ها را گیرد و مردم از آن استفاده کنند، ولی خدمات علاقه میگوید برنامه نو امکان میدهد که معلومات کاربران در داخل کشور حفظ شده، ارتباط به وابستگی از کشورهای دیگر تامین گردد، مؤسسه ها و شهروندان در محیط امن و با اعتماد معاشرت کنند. قرار بلند کردن ارزش پتنت یا اجازه‌نامه کار برای مهاجران مهنتی در حدود شهر مسکو تصدیق کرده شد. قرار از جانب شهرداری مسکو سرگی سابیانین به امضا رسیده است. همین طور از 1 ینوری سال 2026 مهاجران به جای 8900 روبل و بودجه این کشور 10000 روبل پرداخت میکنند. هنوز داخل ماه اکتبر کمیته سیاست اقتصادی و اجتماعی دومه شهر مسکو طرح قانون برای بالا بردن ارزش باج پتنت برای شهروندان خارجی را آماده و بررسی کرده بود. در همین حال مسکو یگانه منطقه نیست که از سال 2026 نرخ پتنت و اجازه‌نامه کاری برای مهاجران قیمت می شود. از این قبل مسئولین در ولایت نوسیبیرسک هم گفتند قیمت اجازه‌نامه کار 11% بالا می برند. در سال 2026 نرخ پتنت در این ولایت 10860 روبل را تشکیل خواهد داد که نسبت به سال جاری 2950 روبل بیشتر بوده است. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت می کنند. بدون پتنت در روسیه کار کردن منع است و همه ساله سطح مهاجر با همین دلیل رانده می شوند. کنده شدن یک پاره بزرگ پیریخ در ناحیه تاجیک‌آباد موضوع تغییریابی اقلیم و آبشوی پیریخ را در تاجیکستان بار دیگر داغ کرد. روز 25 اکتبر پاره بزرگ پیریخ دهدال کنده شد و اولی ماه نوامبر این پیریخ باز 72 متر با پایان حرکت کرد. همکاران ما مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف در باره سبب های این آفات های طبیعی و پیامد آن با نمایندگان مرکز یخشناسی صحبت کردند. بخشی از این مصاحبه را با هم ببینیم.
تا این سالهای اخیر در حوزه دریای سرخاب البته بارشات کم و قید گرفته شده استاده است، بخصوص سالی که ما در آنجا امسال سفر داشتیم، یک چند سفرهای کارهای علمی تحقیقاتی، چون ما هرگاهی سفر میکنیم حتما با ساکنان هم صحبت میشیم یا هستن گروهی که با ما همراهی میکنن تا منطقه های لازمه و ما با گروه از ساکنان در ناحیه واده در ناحیه لخش وقتی که با پیریخ برالموس که امروز با نام سید نفیسی عوض کرده شده است در اونجا سفر داشتیم، اونها گفتند که از سرشوی ماه می تا سرشوی ماه اکتبر که ما در اونجا قرار داشتیم تا حال باریدن بارشات در اونجا یگان نمودی بارشات نه برف نه باران به قید گرفته نشده است و این البته یکی از زمینه های مساعد برای البته آبشوی پیریخ ها برای کنده شوی پیریخ ها گذاشته میتواند و اینچنین ما البته وقتی که این پیریخ هایی که ما داریم تحت نظارت خود داریم این بخصوص پیریخی که دهدل که حرکت نمود.
آژانس هواشناسی تاجیکستان خبر داد که از 1 تا 3 نوامبر پیریخ دهدل از تا 72 متر با پایان حرکت کرده است. خب انتظار شما چی است؟ آیا حرکت این پیریخ ادامه خواهد کرد؟
پیریخ دهدل یکی از پیریخ های حرکت کننده به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان داره پیریخ های حرکت کننده نه تنها در جمهوری تاجیکستان، بخصوص در جهان هستند. بخصوص پیریخ های حرکت کننده که به اصطلاح روس میگن پولسور شیلدنیکی و این البته پیریخ دهدل نیز یکی از چنین پیریخ ها به حساب می رود. لیکن این پیریخ در 20 سال زیاد تا 45 سال در 20 سال 25 تا 45 سال یک بار حرکت میکرد. چنین حالت البته سال 1974 یک مرتبه به خاطر گرفته شده کنده شوی پیریخ. سال 2014 تا سال 2016 نیز چنین حالت در این پیریخ به خاطر گرفته شده است، این کنده شوی یخ. لیکن اگر از سال 2016 تا سال 25 نگاه کنیم، اگر این بنخواد وقتی کم میباشد و این البته سبب اساسی که کنده شود، این البته بلند شوی حرارت هوا و البته این کم بودن بارشات میباشد. زیرا در چنین مهلت ما هیچ وقت ما پیش بینی کرده نمیتونستیم که در چنین مدتی کوتاه میتواند کنده شود. لیکن در شرایط تغییر اقلیم حالت پیش بینی شوی بسیار پروسس ها به نهایت ناممکن گشته است، برای آنکه مثلا چنان مثالی بر الان معلوم همین پیریخ شده میتواند که از سال 1974 تا 2016 قریب زیاده است 45 سال بعد یک بار حرکت کرده است، لیکن در 10 سال اخیر علاوه 10 سال نگذشته حرکت دیوم خود را به خیر گرفته شده.
بینندگان عزیز، شکل کامل این صحبت بزودی در سامانه رادیو زودی با نشانی آزادی نقطه ارگ و صفحه های ما در شبکه اجتماعی پخش می شود.
همه چیزی که می خواهند و می خواهد در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدئویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
ارتش اوکراین روز 12 نوامبر اعلام کرد که نیروهایش به یک کارخانه کیمیاوی در ستاورپل روسیه ضربه زدند و اطلاعی ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین این کارگاه به شرکت لوکویل تعلق دارد و ارتش روسیه را با مواد ضروری تامین می‌کند. مسلط این شرکت در تهیه هواپیماهای بی‌سرنشین نیز استفاده می‌شده است. مقامات در روسیه سوختار را اعتراف کرده گفتند که آن در پی افتادن پاره‌های پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین سر زد. وزارت دفاع روسیه اظهار داشت که 4 هواپیمای بی‌سرنشین اوکراینی را در فضای ستاورپل از بین برد. با جز این، ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین اظهار داشت که ارتش اوکراین با انبار لوازمات جنگی روسیه در دهه نوی میر در بخش اشغال شده ولایت دونسک ضربه زده است. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 13 نوامبر خبر می‌دهیم.
سیزدهم نوامبر سپتامبر سال 1896 زادروز اولین وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالله یار محمدف است که دوام 3 سال کمیسر خلقی امور داخلی تاجیکستان مختار بود. این فرزند خانواده ازبک تبارهای ساکن قزاقستان جنوبی به قول تاریخ‌شناسان شوروی مبارز بی‌امانی بسمچیگری در تاجیکستان و وادی فرغانه دانسته می شود. یار محمدف در 44 سالگی در پی بیماری سنگین درگذشت. 13 نویبر سال 1932 اولین رصدخانه استرونومی تاجیکستان تأسیس شد و از این سنه تحقیقات معاصر علمی ستاره شناسی در این جمهوری شوروی آغاز گردید. در این رصدخانه بار اول سال 1957 مشاهده یکمین ردیف مصنوعی زمین با موفقیت انجام یافت. با قرار شورای وزیران تاجیکستان شوروی رصدخانه استرونومی ستالین‌آباد به اینستیتوت استرافیزیک اکادمی علم های تاجیکستان تبدیل یافت. سالهای بعدی در تاجیکستان رصدخانه های معاصری حصار، سنگلاخ و پامیر تأسیس یافت. نویبر سال 2007 مجلس نمایندگان تاجیکستان کودکس مرافعوی گرژدنی تاجیکستان را به تصویب رسانید که از زمان شوروی نو نشده بود. مؤلفان کودکس گفتند آن را مطابق به معیارهای قانون اساسی و طلبات بین المللی تهیه کردند. از جمله تأمین برابر حقوقی شرکت داران مرافع و بجای یک ماه تا سه ماه بررسی شدن پرونده ها از نوآوری های کودکس نو بود. اما حامیان حقوق میگویند مقامات عدلیه نه همیشه این قانون ها را پر اجرا می کنند.
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را به 114 سومانی، 100 یورو به 1074 سومانی و 100 دلار را 928 سومانی مقرر کرده است. اما در بانک های تجاری تاجیکستان ارزش اسعار خارجی فرق می کند. بینندگان عزیز، شما نویدی با مدیر رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برای من نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا طرح بودجه موقت را شام 12 نوامبر امضا گذاشت و به قطع کار حکومت یا شاتداون در آمریکا پایان داد. پیش از امضای پرزیدنت، وکیلان مجلس نمایندگان این کشور نیز این لایحه را تصویب کردند. قطع کار حکومت که 43 روز دوام کرد، دراسترین شاتداون در تاریخ ایالات متحده آمریکا بوده است. این طرح را در ابتدا وکیلان سنت آمریکا پس از بحث‌های طولانی امضا کرده برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستادند. پس از امضای پرزیدنت این طرح عملی می‌شود. از زمان قطع کار حکومت تقریبا 1,500,000 کارگر دولتی به رخصتی بیمزد فرستاده شده بود که حالا دوباره سری کار برمیگردند. بر اساس این طرح موقت، کار نهادهای دولتی تا 30 ژانویه سال 2026 مثل سال پیش مبلغ گذاری می شود. تا آخر ماه ژانویه باید وکیلان سنت طرح سالانه بودجه را قبول کنند. در آمریکا سال مالی از روز 1 اکتبر آغاز یافته، ولی تا این مدت کنگرس نتوانست یکان قرار حتی موقتی هم درباره مبلغ گذاری بودجه حکومت مرکزی قبول کند. در اثر این شاتداون باعث بیکارماندن هزاران کارمندان دولتی، لغو شدن پروازها به آمریکا و لغو کمک‌ها به مردم کم بیزاد شده بود. اگر این وضع تا ماه دیگر دوام می‌کرد، نظامیان آمریکایی نیز بیکار می‌ماندند. مقامات روسیه 20 شهروند تاجیکستان را در پی زنازنی گروهی مهاجران در مجمع استقامتی پرکشینا در شهر مسکو بازداشت کردند. زنازنی روز 25 اکتبر رخ داده بود. مهاجری تاجیکستانی ظفر که خود را پیوند یکی از بازداشت شده ها معرفی کرد، برادی آزادی گفت دو گروه مهاجران برای گرفتن تعمیر خانه یک حجره جنجال کردند. ظفر گفت نسبت به بازداشت شده ها بر اساس ماده اوباشی گروهی پرونده جنایی باز شده است. پلیس روسیه بر علاوه پرونده جنایی نسبت به اشتراکداران دیگر این زنازنی جزای ماموری تعیین کرده است. نشریه کمرسند در روسیه به نقل از کمیته تفتیشاتی آن کشور نوشت جنجال مهاجران اختلاف بر سر نرخ تعمیری خانه بوده است. در گذشته نیز بارها میان مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه زنازنی گروهی سر زده است. مقامات روسیه بعدی به جوابگری ماموری کشیدن اشتراکداران زنازنی آنها را از آن کشور برای مهلت‌های طولانی اخراج می‌کنند. طبق قرار شهرداری مسکو، ارزش پتنت یا اجازه‌نامه کار برای مهاجران مهنتی در حدود پایتخت روسیه بالا برده شد. قرار از جانب شهرداری مسکو سرگی سیبیانین امضا شده است. بر پای این قرار سر از 1 ژانویه سال 2026 مهاجران به جای 8900 روبل به بودجه این کشور هر ماه 10000 روبل پرداخت میکنند. هنوز آخر ماه اکتبر کمیته سیاست اقتصادی و اجتماعی مجلس وکیلان مسکو طرح قانون برای بالا بردن ارزش پتنت برای شهروندان خارجی را آماده و بررسی کرده بود. عین زمان مسکو یگانه منطقه نیست که سر سال 2026 نرخ پتنت یا اجازه نامه کاری برای مهاجران را قیمت می کند. ماه گذشته پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران حزب‌های دوم دولتی مسئله بیکار کردن پتنت و طریق سهمیه‌ها به روسیه آوردن مهاجران را بررسی کرده بود. تحریم‌های شورای اروپا علیه دوشنبه سیتی، سپیتامین بانک و کمرسان بانک تاجیکستان روز 12 نوامبر به اجرا درآمد. دلیل این قرار یاری به روسیه گفته شده است که وضع را در اوکراین بی‌ثبات می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق نمود. توماش واستوفسکی مشاور رهبردی در مورد مقررات اتحاد اروپا روز 6 نوامبر بر رادیو آزادی گفت شرکت‌های تاجیکستانی به فهرست سیاه تحریم‌ها به آن اساس وارد کرده شدند که در عملیات از دیدگاه اتحاد اروپا ممنوع بانکی مساعدت کردند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. وزیر دفاع تاجیکستان جنرال پولکوونیک امام‌علی صابرزاده با جنرال شمشاد مرزا سردار ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان ملاقات کرده است. با اطلاع رادیوی پاکستان در این ملاقات که روز 12 نوامبر در شهر راولپندی صورت گرفت، جانب‌ها در مورد رابطه‌های دو جانبه به ویژه فضای امنیتی جهانی و منطقه‌ای صحبت کردند. با اطلاع رسانه‌های پاکستانی جنرال شمشاد مرزا گفته است که هر دو کشور منافع منطقه‌ای مشترک دارند و به همکاری و تقویت نظام خود ادامه می‌دهند. پیش از این تاجیکستان میزبان رزمایش مشترک ضد تروریستی دوستی 2025 بود که نیروهای ویژه پاکستان در آن اشتراک داشتند. این رزمایش‌ها در تمرینگاه وزارت دفاع تاجیکستان در فخرآباد برگزار شده بود و 100 نفر از نظامیان از هر دو کشور شرکت داشتند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارند اجازه ندادند.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید.
www.azadi.org.
از 12 نوامبر تحریم‌های شورای اروپا نسبت سه بانک تجارتی تاجیکستان به اجرا می‌آید. من خیرمان بقازاده شرح بیشتری دارم. چاره‌های محدودکننده بروسل در قطار ده‌ها ساختار و تشکیلات از کشورهای خارجی نسبت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به خاطر کمکشان به روسیه که وضع را در اوکراین بی‌ثبات می‌کند تطبیق شدند.
شرکت‌های تاجیکستانی به فهرست سیاه تحریم‌ها با آن اساس وارد کرده شدند که در عملیات از دیدگاه اتحاد اروپا ممنوع شده بانکی مساعدت کردند. یک ماده که به بانک‌های تاجیکستانی مربوط است می‌گوید همه تشکیلات و ساختارهای مالی که خدمات و پرداخت‌ها با کریپتو اسعار را فراهم می‌کنند، به نوشته اتحاد اروپا مقصد تحریم‌ها را جدی ویران می‌کنند و با همین سبب معامله‌های بانکی با آنها منع می‌شود.
دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این قرار پاسخ ندادند.
تاجیکستان و این سه بانک که به فکرم 20% امانت‌های ساکنان کشور را نگه می‌دارند بیشتر به روسیه و چین نگرانده شدند تا به اروپا. مقصد تحریم‌ها این نیست که کاری آنها را محدود کنند. آنها در داخل به کار خود ادامه می‌دهند و مشکل جدی پیش نمی‌آید.
با باور کارشناس واستوفسکی در اصل قرار تحریم شدن این یا آن ساختار به آسانی بیکار کردن نمی‌شود و همکاری نزدیک جانب تحریم شده را تقاضا می‌کند.
همکاری
مقامات به حکومت تاجیکستان با کمیسیون اروپا در تهیه یک سیاست بیشتر مرکزانیده شده در سطح حکومتی یا ملی به خاطر در آینده پیش نیامدن چنین یک حالت به باور من همان چیزی است که کمیسیون اروپا به آن بیش از همه منفعت دار است. گپ فقط در بانک و کریپتو اسعار نیست، درباره تجارت و انتقال بارها توسط تاجیکستان هم هست. نشان دادهای انتقال بارهای شرکت های زیاد اروپایی به تاجیکستان یک بار بالا رفتند. سبب این که اول به تاجیکستان و از آنجا به روسیه می روند و کمیسیون اروپا از این خبر دارد. از این رو همکاری بیشتر مقامات و حکومت تاجیکستان برای رسیدگی به این مسئله کمک می کند.
این کارشناس می گوید اروپایی ها بعد سال 2022 همه تحریم های ممکن را برای جزا دادن روسیه برای جنگ ادامه یابندش در اوکراین جاری کردند و اکنون نوبت کشورهای سیوم و یاری رسانی مسکو رسیده است. از این خاطر فشار بالای آنها در آینده نزدیک طرف بیشتر خواهد شد.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرب زند شیر و ترانه، چنگ و چنانه، الا گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. در جمع بچه هات هم یار با وفا، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشما بره چار شده مردی درفشان، نان آوری خطلان، نام داری بدخشان، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی.
طبق قرار شهرداری مسکو، ارزش پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران مهنتی در حدود پایتخت روسیه بالا برده شد. قرار از جانب شهردار مسکو سرگی سابیانین امضا شده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بر پایه این قرار، سر از 1 ینوری سال 2026 مهاجران به جای 8900 روبل به بودجه این کشور هر ماه 10000 روبل پرداخت میکنند. هنوز آخری ماه اکتیابر، کمیته سیاست اقتصادی و اجتماعی مجلس وکیلان مسکو طرح قانون برای بالا بردن ارزش پتن برای شهروندان خارجی را آماده و بررسی کرده بود. عین زمان مسکو یگانه منطقه نیست که سر از سال 2026 نرخ پتن یا اجازتنامه کاری برای مهاجران را قیمت میکند. مسئولین در ولایت نوسیبیرسک گفتند قیمت اجازتنامه کار را 11% بالا میبرند و سال 2026 نرخ پتن در این ولایت 10860 روبل را تشکیل خواهد داد که نسبت به سال جاری 2950 روبل بیشتر خواهد بود. مقامات این ولایت گفتند از 58 هزار مهاجر کاری در نوسیبیرسک 37 درصدی آنها تاجیکستانی هستند. مبلغی هر ماه برای اجازت کار در سن پیتربورگ نیز از 1 ینور از 6000 روبل روسی به 8000 روبل خواهد رسید. این افزایش هم از سن پیتربورگ و هم به ولایت لنینگراد دخل دارد، زیرا مقامات تصمیم مشترک گرفتند. در ولایت ایرکوتسک هم مهاجران برای پتنت به جای 10900 روبل باید 12231 روبل پرداخت کنند. قانونگذاران در کمچتکه روز 28 اکتبر اعلان کردند که قیمت پتنت از 9027 روبل به 13776 روبل بالا برده می شود. در ولایت سویرلوز قرار شد که برای مهاجران از سال نو پتنت با ارزش 9500 روبل پیشنهاد شود. حالا نرخ 7500 روبل است. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت می کنند. بدون پتنت در روسیه کار کردن من است و همه سال صدها مهاجر با همین دلیل رانده می شوند. ماه سپتامبر پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران حزب‌های دومای دولتی مسئله بیکار کردن پتنت و طریق سهمیه‌ها به روسیه آوردن مهاجران را بررسی کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی که در شهر ریاض عربستان سعودی جریان دارند، منتخب ترکیه در جای اول است. پهلوانان تاجیک به مسابقات سلسله گراند سلیم یا تاسکلاه بزرگ که در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می شود آمادگی می بینند. این افغانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف بشنوید. در بازی های ششمی همبستگی اسلامی که در شهر ریاض عربستان سعودی با اشتراک بیش از 3000 ورزشگری 57 کشوری عالم از روی 23 نمادی ورزش جریان دارند، منتخب ترکیه در جای اول می باشد. ورزشکران ترکیه تا حالا 91 مدال، 51 طلا، 24 نقره و 16 برنجی به دست آوردند. در حساب مدال ها ازبکستان با 46 مدال، 15 طلا، 17 نقره و 14 برنجی در جای دویم و مصر با 27 مدال، 10 طلا، 6 نقره و 11 برنجی در جای سیوم قرار دارند. به دهگانه اول اینچنین قزاقستان، ایران، نیجریه، آذربایجان، بحرین، عربستان سعودی و اندونزی داخلند. تا حالا ورزشکاران 32 کشور مدال های بازی های ششمی همبستگی اسلامی را به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 18 کشور صاحبی مدال طلا شدند. در مسابقات از روی برنامه بازی ها تاجیکستان را 69 ورزشکار در 12 نمادی ورزش نمایندگی می کنند. در همین حال منتخب تاجیکستان در حساب مدال ها پس از قرغیزستان با 4 مدال، 2 نشانی نقره و 2 برنجی جای 21 را کسب کرده است. از کشورهای آسیای مرکزی تنها ترکمنستان تا امروز مدال ندارد. هر 4 مدال را ورزشکاران تاجیک در رشته جودو گرفتند. مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو میان زنان و تیمور رحیموف در وزن جمعی 100 کیلو بین مردان با مدال های نقره، ابوبکر شیرف در وزن تا 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو بین مردان با مدال های برنجی سرفراز گشتند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره بازی ها در مرحله گروهی از تیم های افغانستان، ایران و مراکش مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم شد. در مسابقات فوتزال ایران غالب گردید. مراکش جای دویم، ازبکستان جای سیم را گرفتند. تیم منتخب والیبال زنانه تاجیکستان 4 بازی انجام داده از آذربایجان، ترکیه و ایران شکست خورد و بر افغانستان غلبه کرد. در مسابقات انفرادی تنیس روی میز ورزشکاری تاجیک سعدی اسماعیلف در سه دور بر نمایندگان آذربایجان، سنگال و عربستان سعودی پیروز شده با چهاریک فینال راه یافت. جمشید حسنف در دور اول بر ورزشکاری مالدیف غالب آمد، اما در 16-1 فینال از نماینده عربستان سعودی مغلوب شد. سمایا امیری و دینارا اسماعیلوه در دور اول از حریفانشان شکست خوردند. مسابقات تنیس روی میز با بازی های جفت مردان و زنان ادامه می‌یابد. همچنین روزهای آینده ورزشکاران تاجیک در نمودهای ورزش سبک، شناوری، تکواندو، گوشتی آزاد و یونان و رومی، ورزش الکترونی و جیوجیتسو برای جایزه ها تلاش میکنند. یادآور میشوم در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که سال 2022 در شهر قونیه ترکیه برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 8 مدال، 3 نقره و 5 برنجی گرفتند. در عموم ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی تا امروز 18 مدال، 1 نشان طلا، 6 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در اولین بازی های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود در گرز اندازی گرفته است. پهلوانان تاجیک و مسابقات سلسله گراند سلم یا تاسکلاه بزرگ که از 28 تا 30 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می شود آمادگی می بینند. در این مسابقات اشتراکی بیش از 360 ورزشکار از 43 کشور عالم در نظر است. باید منتخب تاجیکستان 10 گوشتگیر داخلند که از روی 5 وزن میانی مردان رقابت خواهند کرد. مرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ملا رجب خلیفایف در وزن 66 کیلو، ابوبکر شیرف، محیدین اسدولایف هر دو در وزن 73 کیلو، سنت الله موسویف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن 81 کیلو، عبدالاحد مجیدف، محمد جان عبدالجلیل‌زاده هر دو در وزن 90 کیلو، سامانی کشورف و جهانگیر مجیدف هر دو در وزن تا 100 کیلو. اشتراک در ابوظبی گراند سلم مرحله مهم برای آمادگی به موسم نو محسوب می‌یابد. این مسابقات در مبادله ارینا که بارها مسابقه های پرنفوذ جهانی را قبول کرده است برگزار می‌شود. مبلغ عمومی جایزه‌ای مسابقات 154,000 یورو را تشکیل می‌دهد. با ورزشکاران برای مدال طلا 5,000 یورو، مدال نقره 3,000 و نشان برنجی 1,500 یورو جایزه های مالی تقدیم می گردد.
جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی.
سی سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان‌ها و کشورهای غربی خودکامه می‌نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می‌گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاستشناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفروف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام ببرند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم، دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشور یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگویید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های محدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتوانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمیکنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور مینامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مراتبه کنستیتوشن را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مراتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوشن را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیون را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانواده‌اش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر محترم سیف الله سفارف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مهدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بر او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بر او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که
یک مسئله است اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشون دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیون هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سیف الله سفاروف، ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی، ما نباید دموکراتی رو به شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف الله این رو گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سید فلسفر، شما به این حرف مهدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ مهدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که مهدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوز جوی بایدن هم باشد، البته دوستان خودش رو جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یکان پادشاه، یکان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الله سفر، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راست میگم 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم. در یک گویان که اول در وظیفه سرمشاور جناب عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان، و با محیدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنیدی بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محیدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیای خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم، شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتو، یعنی بیرون کرد از همون چیم، اینها نتوانستن که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب داد، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیر.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفاروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی را سیف الله سفر اینجا اشاره کردن در باره جامعه شهروندی، در باره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث زیاده داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفاروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفاروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتاً دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کردن نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزهای سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای اون که در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در این انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی رو میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری
یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد اپوزیسیاش. مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتیک انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سری قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سری نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیرسد.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، عین این گفتار رو در گزارش‌های مؤسسه‌های تحقیقاتی بین المللی هم می‌بینیم. نظر شما رو می‌خوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره.
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما بدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدیف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چهاری که میگویم با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مو نیست که ما حالا هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومتایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
مرزا نبی بیاید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگیتون هم، مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. باز بیایند دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشون گول میزند. یک شهر زیبا آزادان یه همش برابری رستم امام‌علی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینه آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف الله سفاروف؟
من جواب میتیم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیری گپی من سخن میگوید، لیکن در همه همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک رهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده و اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفاروف چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخوایم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان رو کانستیتوتور یک طرف میمونن، میگن یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفروی، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارند و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و فرانسه.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا
اون
وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم. بعد خلق تاجیک خودش معین میکنه که چیکار.
تشکر. و جناب مهدی کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گبرو میگفتند.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. و من مرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برهی مرغانی چمن را برهی گل نظری هست، نامید نباید شدن گردیشی ایام، هر شام که آید زیبایی آن سحری هست.